آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. خانم ها، آقایان، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و نیکبختی. من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است، سوم اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی برابر با 21 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 23 آپریل 2022 میلادی. و اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدن، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار گفتار عدبستان رو خواهید شنید و سپس نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون و پس از اون تکرار خانواده سالم رو تقدیمتون خواهیم کرد و آخرین گفتار در این نوبت کاری جاذبه های ایران زمین هست. لطفاً همراهمون باشید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم شب قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، ابلاغ پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانواده شهیدان حادثه تروریستی افغانستان، و امام علی رحمان تلاش های جامعه جهانی برای تامین آب در برنامه رشد پایدار را ناکافی عنوان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. آیین احیای دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. روز شنبه 21 ماه رمضان 1443 هجری قمری برابر با 3 اردیبهشت 1401 هجری شمسی و برابر با 23 اپریل سال 2022 میلادی، سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام میباشد. هاشخان امامت و ولایت جمعه شب در شب 21 ماه مبارک رمضان در مسجدها، تکایا، حسینیه‌ها، مکانهای متبرکه و دیگر مکانهای دینی سراسر ایران با گرد هم آمدن و قرائت قرآن کریم تا هنگام سحر، الغوث الغوث گویان دعای جوشن کبیر و اسماء اعظم الهی را زمزمه کردند. مدعوان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام نیز در رسای مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام نوحه خوانی و مرثیه سرایی کردند. شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان شبهای قدر است و مسلمانان با شب زنده‌داری گرفتن قرآن بر سر نیایش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز میکنم. شب قدر شبی است که در همه سال شب به فضیلت آن نمیرسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است و در آن تقدیر سال انسان رقم زده می شود. سرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت امام علیه السلام در حال اقامت نماز صبح بودن، شمشیر زهرآگین خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آورد. حضرت امام علیه السلام پس از ضربت خوردن در خون بستری و دو روز بعد یعنی 21 ماه مبارک رمضان آن سال شهید شدند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان ارزوی قبولای عبادت تمامی مسلمانان را در ماه مبارک رمضان به ویژه در شبهای قدر از خداوند متعال خواستار است. همزمان با شهادت مولای متقیان علی علیه السلام و دومین شب از لیالی قدر، محبان اهل بیت در کشورهای مختلف نیز آیین‌های شب احیا را برگزار کردند. در این زمینه اکنون گزارش را با هم می‌شنویم.
اینجا مسجد کوفه است. فضایش در سال روز شهادت مولا الموحدین آکنده از غم و اندوه است. این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس امام زمان تسلیت می‌گوییم و با امام شهیدمان عهد می‌بندیم که تا ابد پیرو راه راستین او باشیم. آن طرف تر از کوفه در نجف اما قوقای دیگری است.
در شب 21 ماه رمضان، شب شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، نجف اشرف حال و هوای دیگری داشت و عاشقان امام علی علیه السلام ندای لبک یا علی القوس القوس سر دادند.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها.
تعجیل ظهور صاحب العصر و الزمان
برای تعجیل فرج و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خداوند مسئلت خواستم که به حق شهدای ما این امت سربلند و عزیز بماند.
در شبهای پرفیض قدر یادی از شهدای مدافع حرم داشته باشیم که از جان و خون خود گذشتند تا این امنیت فراهم شود.
همزمان با سال روز شهادت حضرت امیر مؤمنان، مردم و کشور دوستدار اهل بیت دست به دعا برداشته و با خدای خود راز نیاز کردند.
امروز حضرت علیه السلام
شهادت یگانه عدالت پرور جهان امیر مؤمنان را به همه دوستداران و آزادی خواهان جهان تسکیه عرض می کند. قدس مسئله مهم مسلمین است. ان شاء الله مردم مسلمان قدس با عدالت علی به آرامش و وطن خود برسند.
بیزیم یارالی بیر یریمیز وار کی قدس.
مسلمانان روزه‌دار جمهوری آذربایجان همچنین در این شب عزیز دست بر دعا بودند برای آزادی قدس شریف، اولین قبله مسلمانان جهان.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، مسلمانان پاکستانی رخت سیاه بر تن کرده و در سوگ یاور پیامبر خوبی ها اشک ماتم ریختند.
امروز به مولای من که وارث پیامبر است تعلق دارد و ما باید پیرو حقیقی راه ایشان باشیم.
حضور اهل سنت به همراه شیعیان در مراسم شهادت امام علی علیه السلام در پاکستان بیانگر عشق و ارادت مسلمانان این کشور به اهل بیت و وحدت و همدلی میان آنهاست.
شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، سور، سیدا، نبتیه، بنت جبیل، زهله، بعلبک و هرمل نیز شاهد برگزاری مراسم سوگواری بود. در شهرهای مختلف یمن از جمله الحدیده، سعده و صنعا هم مراسم عزاداری امیرالمومنین برگزار شد. این رزمنده یمنی هم این گونه مراتب ارادت خود را به امام علی بیان کرد.
من كنت مولا فهذا علی مولا، اللهم والی من والا، علی مع الحق والحق مع علی.
مراسم احیای شب 21 ماه رمضان در آنکارا پایتخت ترکیه هم با شور و حال خاصی برگزار شد. حسینیه های شهر کابل نیز در حالی که نگرانی از حمله تروریستی و انفجار بر اماکن عمومی سایه انداخته بود، میزبان صدها خداجوی زن و مرد بود که برای دعا و راز و نیاز گرد هم آمده بودند. همزمان با شب 21 رمضان، مراسم ویژه دومین شب قدر و عزاداری شیعیان در شب شهادت حضرت علی در مساجد مختلف هند نیز برگزار شد. شب زنده‌داران مسلمان بوسنیایی و ایرانیان مقیم هم گرد هم آمدند و به زبان بوسنیایی و فارسی به سوگواری و عزاداری پرداختند.
پیام همدردی رهبری معظم انقلاب اسلامی به خانواده شهیدان حوادث تروریستی اخیر در افغانستان ابلاغ شد. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و هیئت همراه ضمن دیدار با خانواده شهیدان این حادثه های تروریستی در افغانستان پیام تسلیت و ابراز همدردی رهبری معظم انقلاب و جمهوری اسلامی را به آنها ابلاغ کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان یزدانی از کابل جلب می‌کنیم.
مادر پرویز هنوز باور نمی کند که دیگر پرویز نیست. پدر علی سجاد می گوید فرزندش را با هزار امید و آرزو تا سال آخر دبیرستان رسانده بود.
امید داشتم بچه ما در مکتب روی کدم که یک وقت 12 را خلاص کنم و 12 به حساب درسایی بعد از 12 را خلاص کنم.
هنوز غرب کابل در شوک حمله به دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید در این منطقه است.
دروازه او دروازه خالی بسیار وحشتناک شده. حتی شاگرد ما دیروز با اسکلش دمو طرف بود، جرأت امیر نداشت دمو طرف پرم با اسکل خود بگیره.
امروز سید حسن مرتضوی معاون سفارت کشورمان در کابل به جمع خانواده های شهدای این حادثه تروریستی رفت تا سلام و همدردی رئیس جمهور کشورمان را به این خانواده ها ابلاغ کند.
تشکر میکنم از همدردی شما و از اینکه تشریف آوردین، افتخار بخشیدین به خانواده های شهدا.
در دو انفجاری که دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید را هدف قرار داد، غیر نظامیان نیز شهید و مجروح شدند. از جمله برادر آقای سید گل‌آقا حسینی که خادم مسجد در همسایگی این دبیرستان بود.
بنده خدا یعنی دوست داشت که همیشه بره در جایی که حادثه پیش میاد برای زخمی ها کمک شود.
در این دیدار که مسئولان وزارت امور شهدا و معلولان افغانستان نیز حضور داشتند، معاون سفیر کشورمان بر تأمین امنیت مردم این منطقه از طرف حاکمان افغانستان تأکید کرد.
خلع سلاح کردن حق مسلم حاکمیت، مردم رو باید اسلحه‌شو بگیری، ولی امنیت مردم رو برقرار کردن هم حقش، حق مردم است. مردم باید این مطالبه رو داشته باشن. ما هم به دوستان حاکم فعلی افغانستان گفتیم که ما آمادگی داریم توی بخش تأمین امنیت افغانستان به شما کمک بکنیم.
مسئولان طالبان هم در این دیدار از تأمین امنیت مردم غرب کابل گفتند.
انشالله ما کوشش میکنیم که آینده امنیت شما را تأمین کنیم. خدا نخواسته دیگه دوباره این فاجعه تکرار نشود.
در این دیدار معاون سفیر کشورمان هم چنین گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال و مداوای زخمیان بدحال حمله تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید غرب کابل به ایران است.
دانش آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در حالی به شهادت رسیدند که نه در سیاست بودند و نه جنگ و دشمنی با کسی داشتند. جرمشان این بود که فقط می‌خواستند یاد بگیرند و درس بخوانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به خانواده های شهیدان حملات تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل ابلاغ شد. از روز جمعه بمب در مقابل وزارت تجارت افغانستان در کابل منفجر شد که بر اثر این حادثه یک غیر نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این انفجار تروریستی گروه تکفیری داعش بر عهده گرفته است. روز جمعه همچنین بمب در مسجد امام صاحب ولایت قندوز در شمال افغانستان منفجر شد. بیالای مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان شمار کشته های این انفجار را 33 نفر و زخمی ها را 43 نفر اعلام کرد. اما بعضی منابع خبری افغانستانی شمار کشته های این انفجار تروریستی را تا 60 نفر اعلام کردند. در روزهای اخیر کابل پایتخت افغانستان و مناطق مختلف دیگر این کشور از جمله شمال شاهد انفجارها و حملات تروریستی بود است که بر اثر آنها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. بعضی از این حملات را گروهی تروریستی داعش بر عهده گرفته است. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با جمعی از خانواده های شهیدان حمله تروریستی و دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل پیام تسلیت و همدردی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به خانواده های داغدار افغانستانی اعلام کرد. وی گفت نگاه ما این است که در پشت پرده این جنایت ها استکبار جهانی است که اکنون پس از شکست و خروج شرمندوار از افغانستان سعی در ناامنسازی این کشور دارد و اهداف مختلفی را پیگیری می کند. مرتضوی افزود اختلاف قومی و مذهبی اکنون دریچه است که غرب در افغانستان هدف قرار داده و از همین روزنه به دنبال نفوذ جریان افراد در افغانستان می باشد. معاون سفیر ایران در کابل تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تامین امنیت در افغانستان آمادگی دارد و این موضوع را به مسئولان افغانستانی نیز اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان تلاش‌های جامعه جهانی برای تامین آب در برنامه رشد پایدار را ناکافی عنوان کرد. امام علی رحمان در سخنانی در چهارمین همایش کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتباط تصویری تاکید کرد که تغییرات اقلیم و زیست محیطی موجب کند شدن اجرای برنامه تامین آب برای رشد پایدار در جهان شده است. وی به این واقعیت اشاره کرد که در 10 سال اخیر یک سوم از حجم یخچال‌های تاجیکستان که 60% از ذخیره‌های آب منطقه آسیا مرکزی را تامین می‌کند کاهش یافته است، که ادامه این روند زندگی میلیون‌ها نفر را با مشکل روبرو خواهد کرد. امام علی رحمان در ادامه پیشنهاد کرد که سال 2025 به عنوان سال حفاظت از یخچال‌های طبیعی در سطح جهان نامگذاری شود. همایش بین المللی نقش آب در برنامه رشد پایدار در روزهای 6 تا 9 ایون سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرد که لندن برای فعالیت در بخش کشاورزی انگلیس از کارگران تاجیک دعوت به عمل آورده است. گفته می شود که میانگین حقوق و دستمزد ماهانه این افراد در انگلیس بین 1500 تا 2000 پوند خواهد بود. در حال حاضر 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان درخواست اعزام به انگلیس را دادند که به دلیل ندانستن زبان انگلیسی تنها 250 نفر می توانند برای رفتن به این کشور امیدوار باشند. از سوی دیگر مدارک اعزام 69 نفر برای دریافت روادید رسمی سفر به انگلستان برای کار موسمی پذیرفته شده است. درخواست کنندگان کار در انگلیس باید مبلغ 1000 تا 1500 دلار خرج سفر به این کشور را خود تامین کنند. اما فعالیت آنان تنها برای 6 ماه می باشد و در پایان این مدت، یعنی پایان کارهای کشاورزی، باید به تاجیکستان برگردند. مهمترین شرط اعزام کارگران تاجیک به انگلستان دانستن زبان انگلیسی در حد مکالمه عنوان می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 90% از داروهای مورد نیاز این کشور از خارج وارد می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است که در 3 ماه نخستی سال جاری از خارج به این کشور به مبلغ 53 میلیون و 500 هزار دلار انواع دارو وارد شده است، که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 19 میلیون دلار بیشتر می باشد. از دیدگاه وزارت تندرستی تاجیکستان، موضوع استاندار و کیفیت داروهای وارداتی همچنان به عنوان مشکلی جدی در این کشور مطرح می باشد. زیرا در پی تحقیق و تفتیش از داروخانه های تاجیکستان در 3 ماه نخستی سال جاری بیش از 238 دارو که مدت مصرف آنها گذشته کشف و نابود کرده شده است. متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان تاکید میکنند که در سالهای اخیر مبلغ گذاری دولت برای واردات دارو در این کشور از خارج افزایش یافته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که امروز سرنوشت فلسطین با اراده مجاهدان این کشور در حال رقم خوردن است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبه در اجتماع شب زنده‌داران دومی شب قدر ماه مبارک رمضان و سوگواران شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در مصلی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران گفت روز تصور میشد سرنوشت ملت فلسطین دور میزهای مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین به دست و اراده مجاهدان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود امروز شاهد جنایت های مشابه داعشی ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم در مسجد الاقصی و مسجد های افغانستان هستیم. رئیسی حفاظت از جان همه مردم افغانستان از جمله شیعیان این کشور را وظیفه حاکمان فعلی افغانستان دانست و تاکید کرد از حاکمان افغانستان می خواهیم که از جان مردم مسلمان این کشور که با زبان روزه در مسجدها به شهادت میرسند دفاع کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس افزود پیوستگی و همبستگی امت اسلامی که یکی از نمادها و رمزهای آن روز جهانی قدس است به اعتبار اخلاص امام خمینی رحمت الله علیه روز به روز بیشتر می شود و امیدواریم این همبستگی به زودی منتها با آزادی قدس شریف و رسیدن فلسطینیان به حق 70 سالشان شود. سید ابراهیم رئیسی همچنین افزود امروز امپراتوری خبری در اختیار دشمن است و پی در پی حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند. وزیر کشور ایران تاکید کرد که راه مقاومت و ضد استکبار و تروریسم با قدرت ادامه دارد. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در حاشیه دیدار با خانواده معظم شهیدان مدافع حرم در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد مدافعان حرم نشان دهنده پیوند دو ملت ایران و افغانستان در راه و هدف مشترک هستند و اینکه دشمنان نخواهند توانست بین آنها تفریقه و اختلاف ایجاد کنند و راهشون تغییر نخواهد کرد. وزیر کشور ایران اضافه کرد خانواده شهیدان تجلیگر ادامه خط محور مقاومت هستند و این راه را همچنان خواهند پیمود. وحیدی همچنین با اشاره به رزمندگان اتباع افغانستانی در دفاع از حرم اظهار کرد عزیزان افغانستانی با هدف و ایمان در این راه قرار داشتند و این اراده ملت های منطقه در دفاع از خط مقاومت همچنان ادامه خواهد یافت. صدها نفر از حامیان فلسطین در آلمان در شهر برلین پایتخت این کشور تظاهرات برگزار کردند. محکومیت جنایت های اخیر رژیم نجات پرست صهیونیستی در حمله به نمازگزاران مسجد الاقصی و درخواست برای واکنش عملی دولت های اروپایی و شکستن سکوت مقابل این جنایت ها از خواسته های اصلی تظاهر کنندگان آلمانی بود است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
حامیان مردم فلسطین در برلین با گذشت حدود یک هفته از جنایات تازه صهیونیست ها در مسجد الاقصی و در میان سکوت دولت های غربی
تمام این مردم علیه اسرائیل و علیه اشغالگران مسجد الاقصی اینجا جمع شدند. ما تروریسم دولتی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.
در تظاهرات گسترده مردم در برلین حاضران اهانت صهیونیست ها به مسجد الاقصی و حمله به نمازگزاران در ماه رمضان را محکوم کردند.
مسجد الاقصی برای همه ادیان مکانی مقدسه. در گذشته همه کنار هم در قدس شریف زندگی می کردند، اما صهیونیست‌های نجات پرست اونجا رو اشغال کردند.
شکستن سکوت مجامع غربی علیه نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی از خواسته های تظاهر کنندگان در جمعه برلین بود.
ما از همه جهان می‌خواهیم که از مبارزه مردم فلسطین علیه یک رژیم نجات پرست حمایت کنند. امیدوارم فریاد ما رو بشنوند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 22 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 140962 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 607 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 140 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,215,512 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه تاکید کرد تا کنون 6,963,991 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 508,728,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 6,240,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری جان خود را از دست دادند. و پنجمین دوره گفتگو میان نمایندگان عالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. در پنجمین دور از گفتگوها میان نمایندگان اروپای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که در بغداد پایتخت عراق برگزار شد چشماندازی روشنتر نسبت به سرگیری روابط رسمی میان دو کشور ترسیم شده است. دولت عراق و عمان نقش تاثیرگذاری در شکل گیری جلسات مشترک میان نمایندگان تهران و ریاض داشتند. در جریان 5 دور گفتگوهای صریح انجام شده در مورد اختلافات اصلی در راه اثرگیری روابط دو کشور بحث و تبادل نظر شده است. مقامات بلندپایه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سرویس اطلاعات عربستان با عنوان نمایندگان تام الاختیار دو کشور در این مذاکرات شرکت کردند. فضای مثبت نشست اخیر امیدواری ها را برای قدم نهادن دو کشور در راه اثرگیری روابط رسمی افزایش داده است. با توجه به شکل گیری فضای تفاهم و گفتگوهای سازنده میان نمایندگان دو کشور پیش بینی می شود که در آینده نزدیک زمینه برگزاری جلسه مشترک میان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نیز فراهم گردد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نگرانی غرب از تحریم های آمریکا و اروپا علیه روسیه اختصاص دارد. با ادامه کارزار تحریمی غرب از جمله اتحادیه اروپا بر ضد روسیه به بهانه جنگ اوکراین، مسئله تحریم نفت و گاز روسیه به عامل برای افزایش اختلافات درونی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه تاکید کرد که اتحادیه اروپا در حال حاضر هیچ طرحی برای ممنوعیت جمعی نفت و محصولات نفتی وارداتی از روسیه ندارد، چرا که چندین عضو اتحادیه اروپا تهدید به ویتوی چنین ابتکار کردند. بورل در ادامه قطع انرژی روسیه را مهمترین قدم برای ایجاد خودمختاری اروپا عنوان کرد و همچنین افزود در حال حاضر هیچ پیشنهادی در مورد تحریم نفت و گاز روسیه روی میز اتحادیه اروپا وجود ندارد و ملاحظات و پیشنهادات زیادی در حال بررسی میباشد. کشورهای اتحادیه اروپا پس از تهاجم روسیه به اوکراین تحریم های بسیاری را علیه مسکو اجرا کردند و اکنون بعضی از این کشورها به ویژه متحدان آمریکا در اروپای شرقی و فرانسه خواهان تحریم واردات انرژی از روسیه هستند. با این حال، این درخواست با مخالفت‌های جدی به ویژه از سوی آلمان با عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و مهمترین کشور اتحادیه اروپا و اتریش و مجارستان روبرو شده است. بعضی از مؤسسات مالی آلمان اعلام کردند که در صورت قطع واردات انرژی از روسیه، اقتصاد آلمان با رکود بی سابقه روبرو خواهد شد. آلمان از مشتریان اصلی نفت روسیه است و بیش از 30% از نیاز نفتی خود را از حساب واردات از این کشور تامین می‌کند. همچنین حداقل 49% گاز مصرفی آلمان از روسیه وارد می شود. در مورد وابستگی اتریش به انرژی روسیه باید تاکید کرد که این وابستگی به مراتب بیشتر می باشد. لیوهاندهارت برنباوم، مدیر عامل یکی از شرکت های انرژی آلمان، تصمیم غرب بنابر تحریم انرژی روسیه را نادرست دانست و تاکید کرد به نظر من این تصمیم اشتباه می باشد، چون این اقدام نه تنها ضربه سخت به آلمان وارد می کند بلکه اروپا را نیز با مشکلی بزرگ روبرو خواهد کرد. نکته قابل ملاحظه این است که آمریکا که سردمدار تحریم های همه جانبه بر ضد روسیه است، به چند قبل اقدام به تحریم واردات انرژی از روسیه کرد، اما به دلیل نگرانی از تاثیرات منفی تحریم نفتی روسیه بر افزایش قیمت انرژی به ویژه بنزین، درباره تحریم نفتی روسیه توسط اتحادیه اروپا زنگ خطر را به صدا درآورد. جنت پلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در خصوص تاثیر تحریم کامل نفت و گاز روسیه هشدار داده و به اینکه این امر سبب کاهش رشد اقتصادی می شود اعتراف کرده است و میگوید ما میخواهیم به روسیه آسیب برسانیم، ولی تحریم ها تاثیر بسیار کمی بر روسیه داشته است. روسیه ممکن است صادرات کمتری داشته باشد، اما قیمتی که برای صادرات خود دریافت میکند افزایش خواهد یافت که این امر تاثیر ویرانگری بر اروپا و دیگر نقاط جهان خواهد داشت. به عبارت دیگر، واشنگتن به خوبی از این امر آگاه است که با تحریم نفتی روسیه و افزایش بهای انرژی، با وجود کاهش صادرات نفتی از جانب این کشور، اما در نهایت مسکو درآمد نفتی بیشتر کسب خواهد کرد. در حالی که پیامدهای منفی چنین اقدام گریبانگری اقتصادی کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز خواهد شد، که همکنون نیز تحت فشار تورمی زیاد به دلیل افزایش بهای انرژی پس از وقوع جنگ اوکراین قرار دارند. چند پیش سازمان کشورهای صادرکننده کننده نفت اوپک اعلام کرد با کارگیری تحریم های فعلی و افزایش آن در آینده بر ضد روسیه قطعا می تواند یکی از بدترین کوک ها را به بازار جهانی نفت وارد کند. به همین ترتیب با وجود خواسته اروپایی ها برای افزایش فشار بر روسیه به بهانه جنگ اوکراین از جمله تحریم واردات انرژی از روسیه، اما خود این کشورها با مانع های ساختاری در این زمینه روبرو شدند. ضمن اینکه اساسا درباره اینکه چنین اقدام موجب توقف عملیات نظامی روسیه در اوکراین شود شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعتراف کرد که تحریم انرژی روسیه نمیتواند جنگ در اوکراین را متوقف کند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم شب قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، ابلاغ پیام همدردی رهبری معظم انقلاب اسلامی به خانواده شهیدان حادثه‌های تروریستی افغانستان و امام علی رحمان تلاش‌های جامعه جهانی برای تامین آب در برنامه رشد پایدار را ناکافی عنوان کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه مبارک رمضان با درگاه حضرت منان در همه جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه شما دعوت میکنم اقتصاد تاجیکستان رو بشنوید. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، برنامه صنعتی سازی تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
پروازهای بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بعد از 2 سال وقفه به دلیل همگیری ویروس کرونا به زودی از سر گرفته خواهد شد، زیرا از 20 مارس سال 2020 تاجیکستان با هدف پیشگیری از گسترش ویروس همگیری کرونا به طور کامل همه فرودگاه های خود را بسته بود. اما اخیرا سازمان هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که تعداد پروازهایی که قرار است به زودی به صورت مستقیم در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه از سر گرفته شوند. بر اساس این برنامه 2 پرواز در هفته بوده که توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. همچنین تاکید می شود که شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان نیز در این مسیر پرواز داشته باشد. این در حالی است که پروازهای هفتهی در مسیر مشهد دوشنبه مشهد در روزهای پنجشنبه هر هفته برقرار است. تاجیکستان در 3 ماهه نخست سال جاری 2022 $7,300,000 برق به خارج صادر کرده است. گفته می شود که این میزان 15% یا که به ارزش مالی $2,400,000 کمتر از 3 ماهه نخست سال 2021 بوده است. در این مدت حدود
5,300,000 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده که 5.6% بیشتر از سه ماهه نخستی سال 2021 می باشد. با گفته مقامات شرکت دولتی برق تاجیک، شرکت برق افغانستان موسوم به برشنا اعلام کرد که افغانستان $33 میلیون به تاجیکستان بابت برق دریافتی قرضدار می باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، تاجیکستان عهده‌دار شده است که در سال جاری 2022 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان و 1,400,000,000 کیلووات ساعت برق به ازبکستان صادر کند. نشست مجازی کارگروه مشترک کشاورزی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. در این نشست مجازی نقشه را به منظور تقویت همکاری های کشاورزی تاجیکستان و روسیه برای سالهای 2022 و 2023 مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان از فرصت های موجود استفاده همه جانبه در بخش کشاورزی دو کشور را برای شرکت کنندگان ضرور عنوان کرد. شرکت کنندگان در این نشست در خصوص فعالیت های بیشتری وزارت های کشاورزی روسیه و تاجیکستان در زمینه گردش محصولات کشاورزی، تشکیل فهرست شرکت های صادر کننده و همچنین انواع محصولات کشاورزی که توانمندی افزایش صادرات دو جانبه و بازارهای هر دو کشور را دارند بحث و تبادل نظر کردند. همایش‌های سرمایه‌گذاری و تجاری تاجیکستان و ترکیه امسال برگزار می‌شود. این مطلب در دیدار اشرفجان گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه با رفعت حصار چیگل اوغلو رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع ترکیه اعلام شد. در این دور طرف‌ها در مورد وضعیت فعلی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و ترکیه، از جمله معاملات تجاری، روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه به اقتصاد تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرف‌ها توافق کردند که دوره‌های آموزشی در زمینه تبادل تجربه ها مرتبط با گسترش همکاری های تجاری دو طرف به ویژه برای افزایش ظرفیت اتحادیه ها و اتاق های صنایع و بازرگانی تاجیکستان و ترکیه را برگزار کنند. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2024 حجم صادرات سیمان به خارج را به 2 میلیون تن برساند. بنابر گزارش ارزیابی شاخص‌های اساسی اقتصاد کلان تاجیکستان برای سال‌های 2022 تا 2024 رشد سالانه صادرات سیمان در حجم 200 هزار تن پیش بینی شده است. از این رو تا سال 2024 قرار است حجم تولید این نوع محصولات ساختمانی در تاجیکستان به 7 میلیون تن رسانده شود. بخش صنعتی تاجیکستان تأکید کرده است که هر سال بر تعداد ظرفیت‌های تولیدی و حجم تولید سیمان در این کشور افزوده می‌شود، اما همزمان با رشد تولید تقاضای داخلی برای این محصول ساختمانی نیز بیشتر می‌گردد. در حال حاضر 16 کارخانه در تاجیکستان به تولید سیمان مشغول هستند که ظرفیت سالانه آنها در مجموع بیش از 5 میلیون تن محصول برآورد شده است. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 4 میلیون و 200 تن سیمان در تاجیکستان تولید شد. بر اساس آمار سالانه حدود 1.5 میلیون تن از کل سیمانی تولید شده در تاجیکستان به کشورهای همسایه صادر شده است. وزیر کار و مهاجرت کره جنوبی آمادگی کشورش را برای تقویت روابط با تاجیکستان اعلام کرد. وزیر کار و مهاجرت کره جنوبی در دیدار با وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان بر ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه و جذب شهروندان تاجیکستان در مشاغل فصلی کشاورزی در کره جنوبی تاکید کرد. بر اساس گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، هیئت به سرپرستی شیرین امانزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان برای برقراری روابط دو جانبه با طرف کره جنوبی جهت جذب نیروی کار از تاجیکستان برای شغل‌های فصلی به سئول سفر کرد. امانزاده در این سفر با معاون نخست‌وزیر، وزیر هماهنگ کننده سیاست دولتی، وزیر کار و مهاجرت، رئیس گروه دوستی بین پارلمانی تاجیکستان و کره جنوبی، رئیس کمیته همکاری اقتصادی شمال و بسته به ریاست جمهوری کره، رئیس دفتر هماهنگ کننده سیاست دولتی شهرداری سانگجو، رئیس شورای مجمع ولایت چولاپوکتو و رئیس شرکت لیونگ اوپو گروپ مذاکرات انجام داد. در این مذاکرات فعلی بهبودی روابط دو کشور و همکاری بیشتر برای سفر جمعی نیروی کار از تاجیکستان به کره جنوبی برای مشاغل فصلی در زمینه های صنعتی، کشاورزی و دیگر حوزه ها موردی بحث تبادل نظر قرار گرفت. آن کیونگ دوک وزیر کار و مهاجرت کره جنوبی در این دیدار ضمن ارزیابی مثبت از توسعه روابط همجانبه با تاجیکستان در سالهای اخیر آمادگی خود را برای گسترش روابط دو جانبه در زمینه کار اعلام کرد. در این دیدار در مورد گسترش همکاری ها در زمینه کار و مهاجرت بین تاجیکستان و کره جنوبی توافقنامه رسمی امضا شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان توافقنامه دریافت حقوق بازنشستگی برای کارگران مهاجر این کشور از روسیه را تصویب کرد. این قرار را در ماه سپتامبر 2021 بین تاجیکستان و روسیه امضا شده بود. مسکو و دوشنبه سالها بود که نمی‌توانستند بر سر نکات مهم این قرارداد به توافق برسند. بر اساس پیشنویس این سند که در مجلس نمایندگان تاجیکستان تصویب شد، روسیه از این پس به کارگران مهاجر تاجیکستانی حتی بعد از بازگشت آنها به کشورشان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. دلمراد زاده رئیس سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی تاجیکستان در نشست پارلمان این کشور گفت که بر اساس این سند کشوری که هر مهاجر به صورت رسمی در آن کار کرده و به صندوق بازنشستگی مبلغ پرداخت کرده و مالیات خود را نیز پرداخت کرده است، پس از بازگشت به وطن حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد. وی گفت در این مدت 7 دور مذاکره بین مقامات تاجیکستان و روسیه برگزار شد و این موضوع در نهایت در مارس سال گذشته حل شد. بر اساس این توافقنامه شهروندان روسیه که در تاجیکستان کار میکنند دوره بیمه اجتماعی هستند از تاجیکستان حقوق دریافت خواهند کرد. بنابراین زمانی که یک شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکند و سپس در تاجیکستان بازنشسته میشود، بخشی از کار در روسیه نیز در هنگام بازنشستگی در نظر گرفته میشود.
همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع تلاش صنعتی سازی تاجیکستان ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف رشد بخش صنعت که زمینه های آن بر اساس سه هدف عمومی ملی فراهم شده است، اعلام کرد که سالهای 2022 تا 2026 دوران رشد با سرعت بخش صنعت در این کشور اعلام شده است. به گفته وی اجرای این وظیفه های مهم امکان می دهد که تاجیکستان در این دوره به کشوری صنعتی و کشاورزی پیشرفته تبدیل گردد. علی محمود علی زاده رئیس اداره معدنشناسی تاجیکستان است، معتقد است که وجود ذخایر بزرگی معدن ها به عنوان مواد خام صنعتی امکان می دهد که بخش های فراوری محصولات در تاجیکستان به سرعت رشد کرده در چارچوب صنعتی سازی این کشور بخش معدن ها نیز سهم ارزشمند همراه نماید. بر اساس برنامه صنعتی سازی با سرعت تاجیکستان در سالهای 2020 تا 2025 افزایش تولید محصولات صنعتی، تامین رقابت پذیری آن، تأسیس کارخانه و کارگاه های نو و اشتغال زایی از وظیفه های مهم اجتماعی دولت این کشور به حساب می آید. گفته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جشن 35 سالگی استقلال دولتی این کشور باید بیش از 800 کارخانه جدید صنعتی با فراهم نمودن زمینه اشتغال بیش از 500 هزار نفر در این کشور تأسیس یافته، درآمدی پولی ساکنان تاجیکستان باید دو برابر افزایش یابد. گفته وی در صورت اجرای این برنامه میزان فقر در این کشور تا 15% کاهش می‌یابد. همچنین حجم تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان به 95 میلیارد سومانی رسانده خواهد شد. فضل جان بابایف اقتصاددان تاجیک دیدگاه خود را در مورد صنعتی سازی تاجیکستان و ضرورت بازسازی بخش‌های مختلف صنعتی و انرژی این کشور اینطور بیان می‌کند.
سوهای انرژتیکا که این یکی از سوهای میباشد که زمینه اساسی صنعت کنونی با سرعت به حساب می‌رود. در 10 سال اخیر خراجات های بودجه دولتی با سوهای انرژتیکا 4 مرتبه یا که با 3 میلیارد 387 میلیون سومانی افزایش یافتند. اگر در سال 2010 حصه خراجات ها با سوهای انرژتیکا 13.3% را تشکیل می‌داد، اگر در سال 2020 این نشان دهنده با 20% رسید. دیگر سرچشمه‌ای که مملکت پیوسته کوشش می نماید ذخیره مولوی را جمع نمود، یا البته از حساب قرضهای خارجی می باشد. با حالت یکم یانواری سال 2020 به سوهای انرژیتیک زیاده از 2.1 میلیارد دلار آمده کرده شدگی است که زیاده از 31 سازشنامه قرضی در سمت مذکور تطبیق کرده استودند. حصه سوهای صنعت در سال 2020 17% را تشکیل داد در مجموع محصولات داخلی. اگر مجموع محصولات صنعت در سال 2000 از 1 میلیارد سومان را تشکیل می داد، الکه در 2020 این به 7.5 مراتبه افزایش است، یعنی که نزدیک 31 میلیارد سومان را تشکیل داد. طبق تحلیل های معلومات های آماری و طبق آن پیشگویی هایی که در استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 آورده شده است، اگر تمام کوشش ها در سمت تطبیق صنعت کنونی با سرعت به طور مکمل و به طور منتظم روحای خود را پیدا کنند، حصه محصولات صنعت در محصولات های صادراتی به 2.5 میلیارد دلار میرسد که این امکانیت فراهم میآورد تا ما در توازن پرداخت خودمون یک بهبودی خوبی را مشاهده کنیم. یعنی امکانیت فراهم میآورد که حصه صادراتی ما نسبت به حصه وارداتی ما برتریت پیدا نماید.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکرار گفتار ادبستان رو بشنوید.
با نام و یاد خداوند منان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان برنامه ادبستان از صدای خراسان. فرصت دیگری فرا رسیده که من علیرضا جاودانی به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم از طریق موج‌های رادیو تاجیکی و شبکه جهانی اینترنت با این نشانی parstoday.com/tajik. در ادامه برنامه‌های گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن می‌گوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. دکتر عبدالحسین زرینکوب، محقق و پژوهشگر برجسته معاصر که درباره ادب فارسی و شاعران پارسیگوی آثار بسیاری تألیف کرده است در کتاب با کاروان حله درباره مسعود سعد و اشعاری که او در زندان سروده معتقد است که حبسیات مسعود اشعاری که او در زندان سروده است سرگذشت زندگی یک زندانی را در دیار ما نشان می دهد، مؤثر، دردانگیز و در عین حال جالب است. به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهندگان آثار مسعود سعد سلمان، با وجود آزار و سختی های بسیاری که مسعود در ایام حبس تحمل کرده بود، برخلاف دیگر شاعران که این گونه اشعاری سروده اند، نه تنها لب به التماس و عجز نگشوده، بلکه به استهزاء و تمسخر زندانبانان خود نیز پرداخته اند. مسعود سعد در این دسته از اشعار خود به دردها و رنجهای این ایام از عمر خود اشاره کرده و فضای کلی زندانهای آن روزگار را وصف کرده است که همین امر موجب شده که بسیاری از جامعه شناسان و مورخان معاصر برای آشنایی با وضع کلی قضاوت و دادگستری و احوال زندانیان قرون پنجم و ششم هجری قمری از اشعار او بهره بسیار برند. خلاصه کلام این که مسعود سعد در این دسته از اشعار خود نه تنها به عجز و لابه نپرداخته، بلکه در برخی اشعار او که برای ما به یادگار مانده از اینکه در جریان حبس ها، محرومیت ها و دگرگونی های زندگی درس ها آموخته اظهار خرسندی کرده است. علت امر آن است که او معتقد است این رنج ها و سختی ها موجب شکوفایی و باروری هرچه بیشتر طبع او شده است. در حبسیه ها مسعود از آغاز تا انجام از صاحبان زر و زور نامی نبرده و از هیچ کس ستایش یا طلب بخشایش نکرده است. در این قصاید مسعود سعد از شداید زندان، مهنت غربت، آلام و مصائب شبهای تیره زندان، دوری از فرزندان و بیگناهی خود سخنها گفته و چون در بیان این حالات و احساسات آنچه را می دیده و بر او می گذشته به نظم در آورده، سخنش فوق العاده تأثیرگذار و نافذ است و به همین دلیل است که این دسته از قصایدش در ادبیات فارسی بی نظیر است. مسعود سعد تجربه های تلخ از ناخوشی های گوناگون زندگی در زندان را به شکل های متفاوتی از گله و شکایت، حسرت برگذشته، غم غربت و درد دوری از وطن و یار و دیار عنوان کرده است. این ویژگی ها در شعر مسعود سعد با نگاه به گذشته از بنمایه های اشعار نوستالژی که وی می باشد. نوستالژی راه گریزی از سرگردانی زمان حال است که با تأسف و تحسر در گذشته توأمان است، لذا با خاطرات دور و نزدیک پیوند عمیق دارد. نوستالژی نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گذشته است و زمانی دست می دهد که آدمی با گذشت زمان قدر چیزی را که در گذشته از آن برخوردار بوده است بهتر شناخته باشد و بر محروم شدن از آن غبطه بخورد و انعکاس آن به زبان شعر به خودی خود